دقیق و به طرفانه رادیوی آزادی روی موجی 174 FM.
سلام، صدای ما رو از رادیوی امروز میشنوید. سروینوز روحلو هستم با خبرهای تاجیکستان و جهان. ساعت در دوشنبه 8. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان گفته است که کشورش از دولون بین المللی نقلیاتی شمال جنوب از دولون نقلیاتی و ترانزیتی چوبهار در ایران پشتیبانی میکند. این دولون های نقلیاتی هند رو با کشورهای آسیای میانه و روسیه پیوند نموده، مهلت حمل و نقل و ارزش انتقال مال و کالا میان کشورهای این حوزه رو کاهش میدهد. به نوشته رسانه های هندی، نارندرا مودی نخست وزیر آن کشور نیز پس از ملاقات با امامعلی رحمان در دهلی امیدواری کرده است که پس از تکمیل بندر چوبهار در ایران کشورش به زودی رابطه های تجارتی خود را با تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه رشد خواهد داد. وی گفته است که از طریق این بندر هند با تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه در بخش تجارت و ترانزیت همکاری خواهد کرد. به نوشته رسانه های هند، رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان از سازش میان ایران، هند و افغانستان در باره برقراری دولون حمل و نقل و ترانزیت چوبهار استقبال کرده و گفته است که این طرح سبب خواهد شد که تاجیکستان با آب‌های گرم و بازاری بزرگ هند راه پیدا کند. در پای حمله انتحاری در شهر عدنای یمن حدود 30 سرباز به هلاکت رسیده و چند تن دیگر زخمی شدند. مقامات یمنی گفتند که حمله در نزدیکی یک پایگاه نظامی که سربازان برای دریافت ماهانه خود جمع آمده بودند رخ داده است. تا به حال هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است، اما مسئولیت یک حمله مانند در 8 روز پیش در این پایگاه را که سبب هلاکت 48 سرباز شده بود، گروهی خودخوانده دولت اسلامی به عهده گرفته بود. شهر عدن از سوی نیروهای وفادار به حکومت پرزیدنت عبدالربوح منصور هادی کنترل می شود. رسانه های دولتی سوریه اعلان کردند که بیرون کردن ساکنان بخش های شرقی شهر حلب با نظارت کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر سوریه آغاز شده است. با گزارش خبرگزاری ها، افتوبوس ها به این هدف در حال ورود به شرق حلب هستند تا غیر نظامیان و مخالفان مسلح را از این منطقه بیرون برند. با نوشته رسانه های دولتی سوریه، در سازش نه با مخالفان مسلح حکومت بشار اسد 1200 نفر از منطقه های شیانشین فوا و کفرایو در ولایت ادلب نیز که در محاصره مخالفان هستند همزمان از این مناطق بیرون خواهند شد. در همین حال فرانسه میگوید که این کشور پیشنویس قدنامه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است که هدف آن فرستادن ناظران سازمان ملل متحد به حلب برای پیشگیری از رخ دادن فاجعه یا سربرینیتسه دیگر است. در پی ترکش مسافر برای حامل نظامیان در ترکیه دست کم 25 نفر زخمی شدند. رسانه های محلی گفتند ترکش زمانی رخ داده است که مسافر بر از پهلوی ماشین بمب گذاری شده میگذشت. بر اساس تصویرهایی که تلویزیون های ترکیه نشان دادند، افتوبوس پر از سوخته است. طی ماه های اخیر شهرهای بزرگ ترکیه شاهد ترکش های مرگبار بودند. هفته گذشته در دو ترکش در نزدی ورزشگاهی ودافون آرینا استانبول با کمی از 40 نفر جان باخته و ده تن دیگر مجروح شدند. حکومت مسکو پایتخت روسیه درخواست حامی حقوق بهرام همرویف را برای برگزاری تظاهرات در نزد بینای سفارت ترکمنستان در این شهر را رد کرد. مرکز حقوق مموریال گفت که این تظاهرات باید 19 دسامبر و با نگرانی از تعقیب ژورنالیستان در ترکمنستان برگزار میشد. ولی حکومت مسکو گفته است برگزاری تظاهرات حرکت نقلیات و روائی ساکنان را خلل دار میکند. در سازمان مموریال چنین دلیل شهرداری را بفته دانستند. حامیان حقوق میگویند که ایده برگزاری اعتراض بعد بازداشت خبرنگار رادیوی آزادی خدایبردی آلاشوف به میان آمده است. مقامات ترکمنستان آلاشوف را روز 3 دسامبر امسال بازداشت کرده و به نگهداری تماکو متهم کردند.
نشر دیدگاه های مختلف و متضاد. رادیو آزادی در امروز 174 FM.
مراسم جنازه اسدالله محمودوف، تاجر و رئیس پیشین جمعیت تاجیکان در شهر ماگنیتوگورسک روسیه که در نزد خانه‌اش از سوی افراد نامعلوم کشته شد، روز 18 دسامبر در زادگاهش دهه اتفاق جماعت زرگر ناحیه بختر برگزار شد. جسد او را در آرامگاه جماعت زرگر در پهلوی نزدیکانش به خاک سپردند. امردین علیموف گزارش می‌دهد.
تابوت اسدالله محمودوف بعد از ظهر روز 17 دسامبر از شهر یکاترینبورگ به دوشنبه آورده شد. با گفته نزدیکانش تابوت را از روسیه به تاجیکستان زن و یگانه فرزند اسدالله محمودوف همراهی کردند. اسدالله محمودوف روز 15 دسامبر در شهر ماگنیتوگورسک در نزد خانه‌اش از سوی افراد نامعلوم کشته شد. به اطلاع مطبوعات روسیه، اسدالله محمودوف زمان هدف تیر قرار گرفت که با ماشینش وارد میدانچه نزد خانه استقامتی‌اش می‌شد. رسانه‌های روسی با تکیه به منابع پلیس گفتند که احتمال می رود این قتل فرمایشی باشد، ولی تا به حال سبب این کشتار معلوم نیست. کمیته تفتیشاتی روسیه گفته است که به تحقیق حادثه از روی ماده کشتار آغاز نموده است. دلر محمودوف پسرمک این صاحبکار کشته شده تاجیک گفت اسدالله محمودوف در میان خود تاجیک ها دشمنی زیاد داشت و احتمالاً قربان این اختلاف ها شد. دلر محمودوف افزود اسدالله محمودوف از سالهای 2004 تا 2011 رئیس جمعیت تاجیکان در مگنیتاگورسک بود. حالا بجای او در این مقام جیانش بختیار سلطانوف کار میکند. با گفته او پس از کنار رفتن از رئاست جمعیت تاجیکان او در بازار شهر مگنیتاگورسک با بیزنس خرد یعنی خرید و فروش مشغول بود. اسرارالدین محمودوف برادر کلونی صاحبکار کشته شده گفت که روزهای اخیر اسدالله از تهدیدها به حیاتش خبر داده، گفته است که همیشه یک ماشین سیاه او را دنبالگیر بود.
ساعتی 9 بعد زنگ زد، صحبت کردیم، کمک در خیف میشور در قفم فکر میکنیم که یک آدم گشته شد. خیلی نمیده ساعتی 12 زنگ زدیم، گفتن چورن خل هم تماسی مو 14 کس با پادزری میگه روس 14 کس محکمه. یک آدم است که پول میافت یا یک کسش میدود یا به رفیقش میخوردش، کسی میرفت یاردمچی همین آدم بود با احترام بود.
برای بار اول نیست که حادثه قتل صاحب کاران تاجیک در این شهر روسیه صورت میگیرد. از جمله در اواخر ماه ینوری سال گذشته حاجی هدیت الله عبدالویف زاده جماعت زرگر ناحیه باختر و از صاحب کاران تاجیک در این شهر کشته شده بود که گفته می شود از نزدیکان اسدالله محمودوف بود. اون زمان پلیس روسیه گفته بود که ممکن است هدیت الله عبدالویف را هم دیاران خودش خفه کرده به قتل رسانیدند. جسد عبدالویف را پس از 10 روز جستجو در منطقه سابق قسم حربی در ساحل چپ شهر مگنیتاگورسک پیدا کردند.
گزارشی امریدین اولیموف را شنیدید. بنا به حساب ها هر سال بیش از 1000 مهاجر تاجیکی برای کار به روسیه می روند در غربت دوچاری اجل می شوند. از جمله ده ها نفری آنها جبران یا از دست سکینخت های روس و یا از دست خود تاجیکان کشته می شوند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سنجش کارمندان خود در همه شعبه‌ها و ریاست‌ها را آغاز کرده است که در چهارچوب آن قامت یک مرد میلیسان نباید از 168 و خود میزان از 1.60 سانتی‌متر پایان باشد. وزن هر کدام هم موافق با طلبات طبی قد انسان باید موافقت کند، وگرنه این کارمند پلیس فربه و کورنوشایم اعتراف می‌شود. میرزا نبی خلیق‌زاد این موضوع را پیگیری کرده است.
در وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند که در این باره در فرصت مناسب به طور خطی پاسخ خواهند داد، ولی چند تن از کارمندان امور داخله در مناطق تاجیکستان گفتند که برخی همکاران آنها در پی سنجش آگاهانیده شدند که در فرصت یک ماه باید وزن خود را به معیار مطابق کنند، با ورزش مشغول شوند، وگرنه کار آنها در این ساختار زیر سوال می‌رود. سید احمد اسماعیلوف یک کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه حصار گفت دستور انجام سنجش نمود ظاهری کارمندان ملیسه تقریبا یک ماه قبل به آنها به طور خطی رسیده است و بر اساس این دستور آنها هم سنجش کارمندان را شروع کردند. وی گفت
او خبر سو گفت بکد و کمت که مطابقه نکنش کمش بسو بد نم بود رنگ بودو شد یا خیلی کسبانش خطیر رو بگم بخی مولا رو بگم نشود مخد بد بخ چون رو باید وزورت چون میدونم چون رو دیدید.
برای کار در ساختارهای حفظ حقوق مثلا برای ملیسه معیارهای خود وجود دارد. مثلا اکادمی ملیسه دوران شوروی که طلبات بنیادی قبول به کار آن تا امروز حفظ شده است میگوید هر کارمند ملیسه باید از نظر جسمانی سالم، نور چشمش تیز باشد و باید از سنجش طبی با موافقت گذرد. یک طلب دیگری کار در ساختار ملیسه مرد این است که قدش از 168 170 سانتی متر پایان نبوده، وزنش هم تا 75 کیلوگرم باشد. این طلبات به خاطر رعایی سالمی ملیسه و هم آماده بودن او برای اجرای فعالیت های کسبیش که حرکت و عمل های زیاد جسمانی، دویدن و پریدن را هم تقاضا می کند لازم بوده است. کارشناس امور کارهای داخلی پلکوونیک ملیسه علی اکبر عبدالله از این اقدام مقامات امور داخل جانبداری کرد و گفت که در اصل موضوع نو نیست. علی اکبر عبدالله همچون افسر سابق ساحه امور داخل می گوید که در این مسئله سوال نقص حقوق جای ندارد، زیرا کارمند ملیسه آگاه کرده می شود که معیار یا نرمتیو امور داخله را رعایت کند و اگر وزن او با قامتش موافق نکند و آن را اصلاح نکند دیگر کارمند شایسته این ساحه دانسته نخواهد شد.
ممکن است در مقامات که کار میکند وای باید دائم که فرم داده باشد، جسمان دائم بردم باشد، مشق کند.
و این میافزاید حالا وزارت کارهای داخله میدان ورزشی خود تا تالارهای ورزشی و در نزد شعبه ها میدانچه های سپورتی دارد که محض برای تربیه بدنی ملیسه ها آماده کرده شدند. به گفته این همصحبت ما هنوز در زمان شوروی معیارهای مذکور جدا رعایه کرده می شدند.
گزارش میرزا نبی خالق زاد را شنیدید. تعیین سنجش برای آزمایش نمود ظاهری و مناسب بودن قد و قامت و وزن خادم ملیسه تجربه نو نیست. در سال 2013 رهبر پلیس پاکستان هم به خادمان این ساختار در پنجاب امر داد که نمود ظاهری خود را به معیار مطابق گردانند، وگرنه از کار رانده می شوند.
صفحه ما را در یوتیوب با نام آزادی ویدیو مشاهده کنید. آزادی ویدیو نمای از واقعیت های روز است.
شما خبرهای رادیو آزادی رو روی موج 174 FM شنیدید و من سروین زیرولو تقدیم کردم. تفصیلات بیشتری خبر و گزارش های ما رو میتوانید در این سراغ آزادی نقطه ORG بخونید و تماشا کنید.
رادیو آزادی در امروز 174 FM.